ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از فرانسه خواست از اماکن دیپلماتیک ایران محافظت کند. محمد جواد ظریف تهدید به افزایش غنی‌سازی اورانیوم کرد. فیلم بدون تاریخ بدون امضا نماینده سینمای ایران در جوایز اسکار شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه خبر حمله تعدادی از اعضای حزب کوموله به سفارت ایران در پاریس را تایید کرد و از کشور فرانسه خواست از اماکن دیپلماتیک ایران حفاظت کند. بهرام قاسمی گفته است که این افراد سعی داشتند وارد ساختمان سفارت شوند اما موفق نشدند و تنها توانستند اشیایی را به سمت ساختمان پرتاب و خساراتی وارد کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه به دیر رسیدن پلیس فرانسه اشاره کرده است. پلیس فرانسه هنوز واکنشی به این ادعای ایران نشان نداده. بهرام قاسمی از دستگیری تعدادی از مهاجمین توسط پلیس خبر داده و اعلام کرده که ایران خواهان محاکمه و مجازات این افراد است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه‌اش در قبال ایران و بازگشت تحریم‌ها ادامه دهد، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. آقای ظریف روز شنبه در گفتگو با مجله اینترنتی اشپیگل آلمان میگوید اروپایی‌ها و باقی امضا کنندگان برجام باید طوری عمل کنند که تأثیرات تحریم‌های ایران آمریکا بر ایران جبران شود. به گفته محمد جواد ظریف اگر تعادل میان آنچه ایران به دست می‌آورد و آنچه از دست می‌دهد برهم بخورد، ممکن است تهران وارد عمل شود. آقای ظریف خروج از برجام و توقف اجرای بخشی از تعهدات را از جمله اقدامات متقابل ایران توصیف کرده است. فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2019 انتخاب شد. پیشتر سه فیلم شماره 17 سهیلا، تنگه ابوغریب و بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار نامزد شده بودند که در نهایت بنیاد فارابی طی بیانیه اعلام کرد که فیلم وحید جلیلوند انتخاب شده است. در فیلم بدون تاریخ بدون امضا نوید محمدزاده، امیر آقایی و هدیه تهرانی بازی می کنند. این فیلم پیشتر در جشنواره‌های فیلم ونیز و استکهلم نیز به نمایش در آمده است. مراسم جوایز اسکار روز پنجم اسفند ماه برگزار خواهد شد. و محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آبی ایران میگوید ورودی آب به سدها در سال جاری به نسبت سال قبل 33% کاهش یافته و شرایط سدها در حال حاضر بحرانی است. به گفته مدیر عامل منابع آبی ایران، حجم مصرف آب از میزان آب ورودی به پشت سدها بیشتر شده است. آقای حاج رسولی ها هشدار داده است که در حال حاضر از میان 177 صد بزرگ، 90 صد شامل زاینده رود، شهید رجایی و کوثر کمتر از 40% ذخیره آب دارند. احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه 23 شهریور ماه گفت وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبری است. به گفته ای وی وقتی رهبری در مسئله اقتصادی و معیشتی مردم مطالبه دارد و امر می کند و در عرصه های مختلف فرمان رهبر لگد مال شده و پشت پا انداخته می شود، این وظیفه خبرگان است که در مطالبه امر رهبری قیام کند. این سخنان تا کنون واکنش هایی در پی داشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این سخنان آقای احمد علم الهدا جویا شدم. رضا علیجانی:
صحبت های آقای علم الهدا که خب بیشتر شبیه طنز در واقع، ولی یه طنز تلخی که نمایانگر وضعیت قدرت در ایرانه. حالا دوره آقای خمینی ایشون یه کاریزمایی داشت، کسی جرأت نداشت نظارت کنه یا کنترل کنه. وظیفه مجلس خبرگان در واقع نظارت بر این هست که رهبر شرط رهبری رو داره یا نه و عزلش بکنه و یا بعد رهبری رو نصب بکنه. در دوره آقای خامنه‌ای با نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که منصوبین ایشون اکثریت رو دارن در اونجا یا کسانی که نزدیک به بیت رهبری هستن و خط رهبری هستن، اینها نمایندگان رو کنترل میکنن و نمایندگانی هم که میان تو مجلس خبرگان عموما منصوبین رهبرن، یعنی خیلیاشون امام جمعه‌ن، خیلیاشون مسئولین قوه قضاییه‌ن، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه، ارتش و جاهای دیگه هستن. طبیعیه که این وضعیت کومیک تراژیک پیش میاد که کسانی که دست نشانده رهبر هستن میان خبرگان و میخوان رهبر رو کنترل بکنن. اینا خود اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که همچون چیزی رو باید انجام بدن، ولی من فکر میکنم اینها به هر حال به لحاظ قانونی رو میدونن این یک نوع چاپلوسی است که داره اتفاق میفته. در گذشته افراد دیگری از مسئولین هیئت رئیسه خبرگان گفتن که ما پیش رهبر رفتیم، رهبر گفت که شما نظارت بکنین ولی نه در امور سیاسی، یا که این خوب طنز با من. یا دیگری گفت رهبر گفته که تو امور نظامی وارد نشین، این انسجام قوه نظامی رو کاهش میده. متاسفانه این ویروس قدرت متمرکز و مطلقه بدن تاریخ ما رو بیمار کرده که یکی از آثارش رو هم در این جمله تلخ ولی ظاهرا طنزآلود آقای علم‌الهدی مشاهده میکنیم.
واکنش هایی بوده نسبت به این صحبت های آقای علم‌الهدی؟ مثلا آقای تاجزاده گفته که این سخن آقای علم‌الهدی که وظیفه اصلی خبرگان سیانت از رهبریه و بر اساس این رسالت برای پیگیری مطالبات رهبری از دولت توضیح خواستیم، همونقدر غلطه که کسی بگه وظیفه مجلس سیانت از رئیس جمهوره و پیگیری مطالبات او نه نظارت بر عمل کرده رئیس دولت و وزرا و بازخواست اونها. حالا آقای مطهری هم یک صحبتایی کرده، میگه که بیانیه نشست مجلس خبرگان رهبری نشونه این هستش که این مجلس به کلی از مسیر قانونی خودش خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده. راجع به این اگه ممکن هست نظرتون رو بگین.
بله، بالاترین حرف آقای کروبی زد که اصلا مجلس خبرگان باید نظارت کنه. الان مسئول اول وضعیت کنونی مملکت شخص آقای خامنه‌ای است. همین چیزی که آقای مطهری هم گفت که خب اگه اینجوری اصلا مجلس خبرگان تشکیل نشه، لااقل این آقایون به زحمت نیفتن خرج مجیب ملت به اصطلاح در نیاد، و آقای تاج‌زاده هم همین نقد رو کرده. متاسفانه این بیماری مادرزادی است، یعنی از ابتدا مجلس خبرگان هیچگاه وارد حوزه قانونی خودش نشده. یعنی چه در دوره آقای خمینی که جرأت نمی‌کرد، در انتخاب آقای خمینی که خارج شد از متن قانون اساسی، و چه پس از اون. و این یه مشکل ساختاری است، و حالا اگه بخوام واقع‌گرایانه نگاه بکنیم، قدم اول برای تغییرش و وارونه کردنش در چارچوب خود همین نظام مستقر و قانون مستقر، لغو نظارت استصوابی است که لااقل چند تا نمایندی برن جرأت کنن به حال آقای خمینی رو که مسئول اول ایشون و نهادهای تحت امرش، نیروهای نظامی، امنیتی، صدا و سیما، نهادهای اقتصادی بسیار گسترده‌ای که خارج از اساساً در تاریکی حرکت میکنن، اینها رو بتونن ازش پرسش بکنن. این قدم اول هست. خب قدم‌های بعدی این هست که آیا اساساً درسته که یک قدرت متمرکز یک شخص مادام العمری در این نظام سیاسی باید باشه یا نه. اما اگه زیر سقف تحمل نظام هم بخوام راه حل بدیم، راه حلی است که الان بخشی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب هم میگن، و اون لغو نظارت استصوابی از همه انتخابات ها به ویژه انتخابات خبرگان هست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
موسکو میگوید عملیات گسترده در ادلب در دستور کار نیست، اما هرگاه لازم باشد این استان را بمباران خواهد کرد. وضعیت آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد در سوریه قرار است محور اصلی رایزنی‌های مجدد رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در روز دوشنبه باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش ها کیست که حملات سنگین در ادلب متوقف شده، اما وزیر خارجه روسیه میگوید چنانچه لازم باشد جنگنده های روسی بمباران این استان را از سر خواهند گرفت. به گفته سرگئی لاوروف، حملات نیروهای بشار اسد و متحدانش صرفاً تروریست ها در ادلب را هدف قرار می دهند. این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر مسکو و دمشق را متهم کردند که طی حملات گسترده اخیر در ادلب بسیاری از زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها بمباران شدند. وزیر خارجه روسیه برای این گزارش‌ها گفت مسکو مسئله تراکم غیرنظامیان در ادلب را مد نظر دارد، از توافق‌های محلی برای مصالحه حمایت می‌کند و برای خروج کسانی که مایل به ترک این استان باشند مسیرهای بشردوستانه ایجاد خواهد کرد. لاوروف جمعه طی سفر به آلمان روسیه و ترکیه را تصمیم گیرنده اصلی پیرامون ادلب خواند و اعلام کرد دوشنبه در سوچی ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بار دیگر درباره وضعیت این استان رای زنی خواهند کرد. پاول فیرگینگاور، کارشناس نظامی، ادلب را نقطه عطف جدید بحران سوریه می داند.
برای اردوغان از دست دادن ادلب به معنای مرگ سیاسی است. به همین دلیل ترکیه فشار آورده اروپا و آمریکا مداخله کنند و خود نیز در حال تقویت مواضع نیروهایش در ادلب است. چنانچه روسیه نتواند با ترکیه به توافق برسد، ناچار است در مقابل این کشور بایستد و حتی ممکن است وارد درگیری نظامی با آنکارا و شاید هم کشورهای غربی شود. امیدوارم کرملین از عواقب این سناریو آگاه باشد. از این رو برخلاف رد صریح درخواست اردوغان برای صلح در ادلب در اجلاس هفته گذشته در تهران، طی 4 روز گذشته هیچ حمله‌ای به این استان مخابره نشده و دیپلمات‌های روس بر ضرورت توافق با ترکیه تأکید ویژه می‌کنند. اگر چنین توافقی به دست نیاید، اوضاع در سوریه می‌تواند بسیار خطرناک شود.
جمعه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا با تمام بازیکنان در سوریه در تماس است و برای آتش بس در ادلب تلاش می‌کند. همان روز دستیاران رهبران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در استانبول بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای مسئله ادلب تأکید کردند. همچنین جمعه استفن دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، مصر، اردن و عربستان سعودی، کشورهای موسوم به گروه کوچک رای زنی کرد. او چند روز پیش با نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران نیز در ژنو آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار داد. ویتالی فدیانین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است اختلاف ها میان بازیکنان بین المللی به قدری است که توافق پیرامون ادلب دشوارتر از عملیات نظامی در این استان است.
در شرایط کنونی اردوغان این توان را ندارد تا به ائتلاف اسد روسیه ایران محکم نبگوید. هشدار وی برای ترک مذاکرات آستانه تأثیری بر شرکایش نداشته و دیدیم که فوراً پس از تقاضای مصرانه رئیس جمهور ترکیه بر حفظ آتش بس در ادلب، جنگنده‌های روسی و سوری این استان را در هم کوبیدند. از سوی دیگر روسیه نمی‌خواهد نفوذش بر ترکیه کاهش یابد و این کشور باز هم به جبهه غرب بپیوندد. به تعویق انداختن عملیات نظامی فرصت روسیه به ترکیه است تا به وعده‌های خود برای نابودی تروریست‌ها در ادلب عمل کند. اما واقعیت این است که ترکیه قادر نیست شرایط مطلوب مسکو، دمشق، تهران در ادلب را فراهم آورد و از این رو در موضع ضعف قرار گرفته. اسد و متحدانش مصمم به تصرف ادلب هستند و به دلیل شرایط اقلیمی در این منطقه باید پیش از آغاز زمستان این عملیات را به پایان برسانند. از آنجا که اسد، روسیه و ایران برای این کار عجله دارند، مطمئناً مذاکرات روسیه با ترکیه چندان ادامه دار نخواهد بود.
ترکیه، کشورهای غربی و سازمان ملل نسبت به فاجعه انسانی در ادلب هشدار می‌دهند و از روسیه و ایران خواستند مانع عملیات ارتش سوریه در این استان شوند. روسیه و ایران می‌گویند از وضعیت پیچیده بشردوستانه در ادلب آگاهند، اما از این استان به عنوان آخرین پایگاه تروریست‌ها در سوریه یاد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.